فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام على الحسین، السلام، السلام على الحسین، على الحسین، السلام على الحسین، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا.
صبح روز جمعتون به خیر باشه عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف هست و ما در خدمت شما هستیم تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. امیدوارم که برنامه رو بشنوید و استفاده کنید. این روزا توی خیلی از جمع‌ها و خانواده‌ها وقتی سر صحبت باز میشه، صحبت از اربعین و پیاده روی سالهای پیش و حضور در اون تجمع میلیونی و حماسه بزرگیه که هر سال رقم میخورد و یکی دو سالیه که به خاطر ویروس کرونا نتونستیم. البته امسال حالا تا به حدی راه باز شده و بعضی ها که تونستن با شرایط موجود خودشون رو تطبیق بدن به این مراسم اعزام شدن و انشالله که نائب و زیاره همه ما که جاموندیم باشن. اما ما حتی توی کشور خودمون توی همین روزها باز مراسم اربعین رو برگزار میکنیم، دلمون به یاد اربعین حضرت سیدالشهدا و کاروانی که این روزها در مسیر کربلاست و دوباره بر میگرده به کربلا هست و انشالله که عزاداری میکنیم، عزاداری هامون هم خدا انشالله قبول میکنه. روزهای منتهی به اربعین روزهای جانسوزیه، وقتی که کاروان دشت کربلا کم کم به مقصد میرسه و بر میگردن به کربلا و با شهداشون تجدید عهد میکنن. همراه بشیم دقایقی رو با مداح روشندل اهل بیت، این پیر غلام اهل بیت علیهم السلام، حاج اصغر زنجانی و چند خط روزه بشنویم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك وعلى أختك زينب، السلام عليك وعلى أخيك العباس وولدك علي الأكبر. سلام، کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، از زخم مدال سرفرازی نگرفت، پیش از تو دلاورا شگفتم که کسی حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. کیست این مردی که رو در روی دنیا ایستاده، در میان خیل دشمن بی محابا ایستاده؟ لرزمی افتد به جان خیل دشمن از خروشش، و از نهیبش قلب هستی نبض دنیا ایستاده. می گذارد پای بر شد. این همه دریا دلی ها، و چه بشکوه، و چه بشکوه تماشاییست. دریا ایستاده با ندای ما رأیت الله جمیلا، با ندای ما رأیت الله جمیلا. پیشان زشتی، ولی بین چون که زیبا ایستاده. از قیام کربلا این درس را آموخت باید، ظلم را نتوان ز پا انداخت الا ایستاده. از قیام کربلا این درس را آموخت باید، ظلم را نتوان ز پا انداخت الا ایستاده. این پیام تک سواره، این پیام تک سواره. سهر عاشوراست یاران، مرگ در فرهنگ ما زیباست اما ایستاده. این پیام تکزار زهرا کی پیام میداد آجا؟ اون وقتی که فوقف الیستری حسن، فوقف الیستری حسن، تکیب نیزه کرد سادات. حضرت آیت الله اجازه میفرمایید یه سنگی اومد. سنگ چکم ای هزار آینه، آقا جان ای خوشنگام که در مکتب هفتاد دوتن سر سپردن به فرمان تو. یا سر الله تمام لباسا خشک بود، اما پیراهنی که زیر پوشیده بود اونو بالا زد. فعطا سهمون محددون مسمومون له سلاس شعب. تیر آهن بود، سه شاخه داشت. زینبم تو خیمه میگه حسینم جان، ولی نشد، فرصت نشد. کربلا نذاشتن اینا گریه کنن، هر کس گریه میکرد میزدن. یک تن نمانده بود که سیلی نخورده بود. مند اربعین، امروز یک اربعین از روز عاشورا گذشته، صد اربعین بر زینب کبرا گذشته. اومدن تشنه بودن، گرسنه بودن، خودشون انداختن. یکی میگه بابا جان پاشو، زخمت خوب شده یا نه؟ جان گلو تو باز کن ها، پیشه مام عظمای ولایته. من کربلا و نابود برم، به والله رسیدم به زیارت آقا. بله علی را زیارت میکنیم. علی وارث همون علی است که در خیبر ایستاده بود و باب خیبر را سفر کرده بود. خدایا به حق اون علی، این سیدنا و مولانا حضرت آیت الله خامنه ای را از ما نگیر.
التماس دعا داریم از همه شما عزیزان شنونده، و امیدوارم که خدا عزاداری های ما و شما رو به درگاه خودش قبول کنه. عزاداری هایی که در آستانه اربعین حسینی قرار داریم و تو کوچه پس کوچه ها، توی هر خونه، توی هر حسینیه و تکیه برقرار هست و بتونیم انشالله که از همین روزها استفاده کنیم، از همین عزاداری ها استفاده کنیم و انشالله برات زیارت کربلا رو در روزهای آینده از آقامون سید الشهدا بگیریم. برنامه پنجره تقدیمتون میشه و یک مستند رادیویی.
چراغ‌های خانه‌های شهر خاموش بود، اما چراغ خانه شیخ جعفر همچنان روشن. فکر زیاد و پریشانی خاطر شیخ را خسته کرده بود. بسترش را پهن کرد تا شاید قدری خواب از پریشانیش کم کند.
ایشون می‌فرماید که من علی‌رغم این تسلطی که بر فقه و اصول داشتم و مباحث حوزوی، اما توی منبر خیلی ضعیف بودم.
لکن نمیتوانسته از حفظ مطالبی رو برای مردم بیان بکنه.
ما رمضان هر کاری میکردم، تفسیر قرآنی بگم، حافظم یاری نمیکرد.
خودش میگه وقتی روی منبر مینشستم تفسیر میبردم، تفسیر رو از رو میخوندم.
از چند کتاب از رو میخونن برای این که چیزی اضافه گفته نشه.
تفسیر صافی رو میگرفتم دستم، از روی تفسیر میخوندم و یه کتاب مقتر روزت و شهده رو هم میگرفتم دستم و روی منبر شروع میکردم بخوندم.
خب وقتی یه کسی رو منبر خودش تسلط نداشته باشه، هم خودش خسته میشه هم مردم.
ماه محرم همینطور هر کاری میکردم که بتونم مصیب مصاحب امام حسین علیه السلام رو از حفظ بخونم، در حافظم نمیموند، یادم میرفت.
کم کم زبان بعضی از مردم هم باز شده بود و به این وضعیت منبرهای شیخ اعتراض می کردند. منبرهای شیخ نه به دل خودش می نشست، نه به دل مردم. مردم خیلی از منبری ها را می دیدند که مطالبشان را از حفظ بیان می کنند. ولی شیخ جعفر بدون کتاب نمی توانست منبر برود.
وضع به همین صورت ادامه داشت تا اینکه ماه محرمی فرا رسید که دیگه من میبایست بازم منبر برم و دیدم نمیتوانم بدون اینکه کتاب را به دست بگیرم نمیتونم. خلاصه گریه کرده
توسلی پیدا میکنه به آقا امام حسین سلام الله علیه.
گفتم آقا جان من دوست دارم منبر برم، دوست دارم تاثیرگذار باشم روی مردم، یه عنایتی به من بکنید.
ابن رسول الله به این نوکر ناقابل یه تفضلی بفرمایی.
بعدها نوشت: بر اثر فکر زیاد خستگی سراسر وجودم را فرا گرفت و از شدت نگرانی به خوابی خوش رفتم.
خواب دیدم کربلاست، خیمه های دشمن ها یک طرف، خیمه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحابش یک طرف.
یه وقت دیدم که روز عاشوراست و صحرای کربلا در خیابون وسیع مالا مال از جمعیت دشمن. نگاه کردم از دور، دیدم خیمه‌گاه سید الشهدا امام حسین علیه السلام.
خودم رو به خیمه امام حسین نزدیک کردم.
پیره مردی رو دیدم اونجا بود. از این پیره مرد خواستم که برای من از حضرت اذن ملاقات بگیرم که من ملاقات کنم حضرت رو. ایشون رفت درون خیمه و بیرون آمد.
حضرت میپذیره ایشونو و نزدیک خودش میشونه ایشون.
امام حسین علیه السلام خیلی محبت فرمودن، مرا تحویل گرفتن و بزرگواری کردن و صدا زدن حبیب ابن مظاهر را.
اون پیرمرد رو من نمیشناختم. دیدم آقای امام حسین سلام الله علیه، رو کردن به اون پیرمرد و فرمودن حبیب
مهمان داریم، شیخ جعفر به دیدن ما اومده،
از این مهمان ما پذیرایی کن.
و یه چیزی برای پذیرایی بیاورید. حبیب سرش بلند تر عرض کرد: آقا آب در خیمه نداریم، باشی پذیرایی بکن. حضرت فرمود که مقداری سویق آماده کردم، در یه گوشه گذاشتم، برای مقداری از اونها بیار.
یک غذایی رو حبیب برای من آورد،
تعبیر خودشون هست، از این غذای بهشتی صفت. وقتی میخوره بعد از اون از خواب بیدار میشه.
آثار و حلاوت اون صدیق را در دهان خودم احساس میکردم. وقتی که اولین منبر پیش آمد که میبایست بعدش منبر بروم، دیدم به هیچ کتابی احتیاج ندارم و دیدم اصلا من وضعم عوض شد. افکاری و مطالبی به ذهنم میرسه در رابطه با مقتل سید الشهدا که در هیچ کتابی و هیچ تاریخی موجود نیست.
مولای 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 مولای.
و بدین سان نام این عالم خطیب زاهد بر سر زبانها افتاد، تا جایی که ناصرالدین شاه قاجار و عده‌ای از مردم تهران از او خواستند تا به تهران بیاید و در ماه رمضان بر منبر برود. او نیز خواسته آنان را اجابت کرد و در مسجد مروی تهران به اقامه نماز جماعت و وعظ و ارشاد پرداخت. حالا دیگر مردم برای رفتن به مجلس سخنرانی شیخ جعفر شوشتری از یکدیگر سبقت می گرفتند.
ایشون کربلا را دانشگاه می دونستند.
حاجی عبدالله بهتاش، ذاکر اهل بیت.
بعد از چند روزی به قدری جمعیت استقبال می کنن، می بینن مدرسه مروی دیگه جا نداره و به پیشنهاد خود ناصرالدین شاه و علما از ایشون میخوان که در مدرسه سپه سالار که اسم سابقش بوده و الان شهید مطهریه در اونجا اقامه نماز بکنه.
به گفته برخی از شاگردان شیخ جعفر 40,000 نفر در جلسه سخنرانی او در تهران شرکت میکردند. حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد، سخنران.
ایشون آمده بود منبر برود، اونقدر جمعیت در داخل مسجد و بیرون مسجد، این قسمت خیابان بهارستان، اونقدر جمعیت اجتماع کرده بود برای استماع سخنان ایشون که ایشون نتوانست اون روز منبر بره. یعنی راه باز نشد که ایشون به منبر برسه. اون امکانات اون روز هم نبود که از طریق بلندگو صدا به کسی برسه، لذا ایشون اون روز برگشت و اون روز منبر نرفت و روزهای دیگر آمدند و ایشون رو قبل از اجتماع مردم بردند برای منبر.
یک ماه که تمام میشه ایشون میرن برای زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، مشرف میشن. وقتی بر میگردن باز محرمه، از ایشون میخوان که دو مرتبه اون اقامه نماز و سخنها را داشته باشن و گفتن دهه اول محرم و یک چند روزی از دهه دوم را باز ایشون منبر میرن، همون نماز جماعت، همون جمعیت، همون تأثیر گذاری.
روزی انبوه مردم تهران به دیدارش رفتند. سفیر روسیه نیز در میان آنان بود. مردم از شیخ خواستند موعظه کند. شیخ سر بلند کرد و گفت: مردم آگاه باشید که خدا در همه جا حاضر است و به آنچه در سینه ها نهفته ای آگاه.
گفتم که الف. گفت دیگر. گفت که هیچ. در خانه
حجت الاسلام سید حسین مؤمنی.
چه انکساری در دل مردم به وجود میاد با همین یک کلمه، انه علیمون به ذات صدور. خدا میداند. این فراز تکان دهنده و کوتاه اثری عمیق در دل مردم نهاد، به گونه ای که اشک ها روان شد، قلب ها تپید و مردم دگرگون شدند. سفیر روسیه در نامه‌ای به امپراتوری روس در این مورد نوشت: تا هنگامی که این قشر روحانیون راستین مذهبی در میان مردم باشند و مردم از آنان پیروی کنند، سیاست ما کاری از پیش نمیبرد. چرا که وقتی یک جمله شوشتری در یک مجلس عظیم این گونه دگرگونی ایجاد می کند، روشن است که دستورات و فتواهای آنان چه خواهد کرد.
پای منبر شیخ جعفر شوشتری بزرگانی می نشستند که بعضیشان استاد شیخ بودند، اما منبر شیخ را از دست نمی دادند.
گویا مرحوم آیت الله استاد فقها مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه که شخصیت واقعا کم نظیری بوده، برای استماع وعظ ایشون می آمده در جلسه وعظ و خطابه ایشون شرکت میکرد.
مرحوم آیت الله العظمى مؤسس حاج عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف پای منبر آیت الله شیخ جعفر شوشتری می رفتن و بسیاری از بزرگان دیگه، مرحوم آیت الله العظمى شیرازی و بزرگان از علمای تهران، بزرگان از علمای خوزستان، بزرگانی در نجف و کربلا پای منبر این عالم نورانی می رفتن و در این حال سخن ایشون سخنی نبوده که با سختی باشه، با پیچیدگی باشه، برای همه قابل درک بوده.
آیت الله العظمى شیخ جعفر شوشتری به هنگام تلاوت قرآن و تفسیر آیات و روایات و وعظ مردم از دل سخن می گفت و لاجرم سخنش بر دلها می نشست. همه را دگرگون می ساخت و می گریانید.
یکی از خصوصیاتشون پس عمل به گفته های خودشون بود و همین دلیل تأثیرگذار بودند.
آیت الله موسوی جزایری:
یکی دیگه از ویژگی های اخلاقی حاج شیخ جعفر علی الله مقامه که خیلی جلب توجه می کنه عبارت است از مسئله زهد. زهد ایشون نسبت به متاع دنیا و مال دنیا، بی اعتنائیش به دنیا و مناعت طبعیشون.
آیت الله عباس کعبی:
ویژگی علم و عمل و تبلیغ و سیر و سلوک الالله و تأثیر در نفوس در شخصیت مرحوم شیخ جعفر شوشتری جمع بود.
یه در یک کاروانسرای بود، شاید در همین مسافرت ها بوده که با مردم تشریف می آوردن، نشسته بودن و اطراف هم دور و برشون بودن، آقا هم داشت مردم رو موعظه می کرد، یه وقت دیدن خود آقا شروع کرد گریه کردن. دلیل گریه آقا رو مردم متوجه نشدن، گفتن آقا اتفاقی افتاد، چرا گریه میکنید؟ اشاره کرد به گوشه اون کاروانسرا، یه اولاغی را بارشو پیاده کرده بودن تو آفتاب دراز کشیده بود، اشاره کرد گفت این داره منو موعظم میکنه. آقا چه موعظه ای؟ میخوام بگم آقا موسی بن جعفر فرمود ما من شیء تراه عینیک الا فیه موعظه، و هر چی نگاه میکنید میتونید ازش موعظه بگیرید. آقا میگه ایشون داره به من موعظه میکنه، میگه من یه باری رو دوشم بود، باید به منزل میرسوندم، به منزل رساندم، آیا شما هم مسئولیت هایی که روی دوشتون هست میتونید به منزل برسونید؟ من دارم فکر میکنم که آیا این مسئولیت ها رو میتونم به منزل برسونم. ببینید اینا خودشون از کوچکترین فرصت استفاده میکردن برای اینکه خودشونم موعظه بکنن. اینجور نبود که فقط به دیگران موعظه کنن، خودشونم موعظه میشد.
او خطیبی توانا با بیانی رسا و بلیغ بود. موعظه های او که از تقوا و زهدش نشأت می گرفت آنچنان به او شهرت داده بود که فقاهت او را تحت شعاع قرار داده بود. آیت الله رضا استادی:
کتاب فقهی معروف ایشون هم کتاب منهج، یعنی رساله عملیه است به زبان فارسی، ولی از حیث ادبیات و انشاء کتاب بسیار جالبیه. و از اینکه این کتاب رو بعضی از علمای بعد حاشیه کردن پیداست مورد توجه بوده، یعنی در اینی که رساله عملیه است به اتقانش، به استحکامش معتقد بودن که برای حاشیه کردن انتخاب کردن، چون باز کسانی که با رساله های عملیه سر و کار داشتن میدونن که حاشیه کردن رساله های عملیه فراوانه، ولی کسانی که حاشیه میکردن هر کتابی انتخاب نمیکردن. شیخ شوشتری هم در مقدمه این کتاب منهج اصول دین نسبتاً محکم و مختصری نوشته که بعضی از علمای بعدی همین اصول دین رو مقدمه کتاب خودشون قرار دادن، یعنی اصل کتاب کتاب شیخ جعفر نیست ولی مقدمش مال شیخ جعفره.
آثار خوبی از ایشون به جای مانده که یکی از اون آثار کتاب خصائص الحسینیه است، انصافا اثر ارزشمند بدی و در نوع خودش بی‌نظیره.
در این کتاب ما تقریبا یه مقتل اجتهادی می‌بینیم، یعنی ما دنبال این هستیم که یه منبری یه گوینده مقتل صحیح بخونه، همونی که در کتاب هست بگه، کم و زیاد نشه، به شنیده ها اکتفا نکنن، مصدر داشته باشه. خب این چیزایی که مصدر داره کمه، ولی ایشون این ابتکار رو داشت که از همون کم گوی اجتهادن چیزایی در می آورده. یعنی یه جمله‌ای که راجع به علی اکبر مثلا هست، ایشون دنبال میکرده مطالب از همون در می آورده. از این حیث تقریبا روزه های ایشون، چیزایی که ایشون راجع به مقتل نوشته، چیزایی که ایشون مربوط به داستان امام حسین اسلام نوشته، از این حیث خیلی جالب و همیشه مشتری فراوان داشته.
بر اساس زیارت ابو عبدالله الحسین و هفت تکبیری که در هفت قدم میگیم، ایشون هم کدوم از این تکبیرهای مقایسه کرده با یک گام و یک استغاثه ابو عبدالله، و بالاخره خیلی نفس مؤثر داشتن.
ایشون گرچه به خصائص امام حسین سلام الله علیه پرداخته، اما استفاده کرده از یک سلسله خصوصیاتی که منحصر به فرد امام حسین، چطور وضو گرفت، چطور نماز خوند، چه کسی بر امام حسین گریه کرد، همه کائنات برای ابی عبدالله گریه کردن، چطور امام حسین سفینه النجات نجات هست در حالی که همه ائمه سفینه النجات هستن.
بعضیا گفتن 300 خصوصیت ایشون بخواسته بنویسه. حالا از کجا این تعداد رو میگن؟ ظاهرا اول کتاب فهرستی داره که از اون فهرست در میاد که ایشون چیزای فراوان میخواسته بنویسه، ولی کتابی که چاپ شده و مکرر چاپ شده در اختیار است، یه مقداری ازش هست، یا بقیه ایشون موفق نشده بنویسه یا بقیهش در اختیار نیست و نسخش از بین رفته.
یادم هست در اول خصائص ایشون یک عبارتی رو نقل میکند که میفرماید کلنا سفن النجات از ائمه و سفینه الحسین اسرع، همه ما کشتی نجات هستیم، اما کشتی نجات امام حسین با شتاب و سرعت بیشتری برای نجات انسان ها حرکت میکنه.
این کتاب ابتکاری است در موضوع خودش، یعنی قبل از ایشون کتابی به این عنوان ما نداشتیم یا ما اطلاع نداریم، ولی بعد از ایشون که ایشون خصائص حسینی رو نوشته، کسانی به تبعیت از ایشون خصائص از ابوالفضل نوشتن، خصائص عباسیه، خصائص از زینب رو نوشتن، خصائص زینبیه، خصائص فاطمه زهرا هم رو نوشتن، خصائص فاطمیه، اون های بعد از ایشونه. از تألیفات خیلی معروف ایشون که این تألیفات باعث شده که ایشون علاوه بر محافل علمی حوزوی بین منبری ها خیلی معروف باشه، بین کسانی که مجالس مربوط به ابی عبدالله علیه السلام رو اداره میکنن خیلی معروف باشه، چند کتابه. یک کتاب فواید و مشاهد. فواید و مشاهد اونطوری که باز به خاطر دارم 60 منبر از منبرهایشونه، یعنی منبر که رفته یا خودش یا دیگری ضبط کردن، که ضبط به صورت امروز که نبوده، یعنی کسی نوشته یا خودشون نوشتن و این منبرها شده یک کتاب.
آیت الله العظمی شیخ جعفر شوشتری با اینکه به سن پیری رسیده بود، تا آخرین مراحل زندگی خیش منبر می رفت و به وعظ و ارشاد مردم و ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام می پرداخت، تا آنکه در 28 صفر 1303 قمری چشم از جهان فرو بست. پیکر پاکش را به نجف اشرف بردند و در دالان شمالی صحن شریف به خاک سپردن.
تو با چشمه ها هم صدایی
تو را می شناسم،
تو با راز گل آشنایی
تو را می شناسم،
تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ در اوراقی از روشن.